و به کجا برود. این در حال است که اخیراً روند اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان از ایران و پاکستان سرعت گرفته است. همزمان با افزایش بیکاری و فقر در افغانستان، نهادهای بین المللی گفتند که موج عظیم مهاجران بازگشته افغان بحران بشری افغانستان را تشدید کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با تاریخ 20 می در گزارش گفت که افغانستان در حال حاضر آماده پذیرش پناهجویان عودت کننده نیست. در این گزارش از وخامت اوضاع بشری در افغانستان با توجه به کاهش هشداردهنده کمک های بین المللی ابراز نگرانی شده و آمده است که در حال که امسال برای رفع نیازهای افغانهای آسیب پذیر به 216 میلیون دلار نیاز است، اما تا کنون تنها 25% این بودجه تامین شده است. در این گزارش آمده که از سپتامبر 2023 به این سو بیش از 3 میلیون افغان از کشورهای همسایه برگشتند، اما با دلیل کاهش شدید بودجه ظرفیت این اداره برای کمک به افغانها رو به کاهش است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از زائران افغان در عربستان سعودی می گویند که انتقال آنها به سوی مینای شریف و عرفات از دیشب آغاز شده است. اما پیش از آن نگاهی می اندازیم به تحولات جهان. سخنگوی قصر سفید میگوید که استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور شرق میانه، پیشنهاد مفصل و قابل قبول به ایران ارائه کرده که رئیس جمهور امیدوار است تهران آن را بپذیرد. کارولین لوید روز سه‌شنبه 13 جوزا در جمع خبرنگاران تصریح کرد که رئیس جمهور به گونه واضح موضع خود را اعلام کرده است. او افزود ویتکاف پیشنهاد مفصل و قابل قبول را به رژیم ایران ارائه کرده که رئیس جمهور امیدوار است آنها آن را بپذیرند. در غیر این صورت با عواقب جدی روبرو خواهند شد. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که گزینه فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران با تمام قدرت ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ شام دوشنبه در پست کوتاه در شبکه اجتماعی خود نوشت که طبق توافق احتمالی ما اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیم را نخواهیم داد. رئیس جمهور آمریکا این را ساعت پس از آن بیان کرد که سایت اکسیوز در گزارش مفصل نوشته بود پیشنهاد مکتوب ایالات متحده که به تهران ارسال شده است به ایران اجازه می‌دهد غنی‌سازی یورانیم با غلظت پایین را در یک دوره زمانی مشخص در خاک خود انجام دهد. روزنامه نیویورک تایمز نیز روز سه‌شنبه گزارش مشابه منتشر کرد و با نقل از مقام‌های ایرانی و اروپایی که نام از آنها گرفته نشده نوشت که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال پیشنهاد یک طرح موقت است که با ایران اجازه می‌دهد یورانیم را در سطح پایین غنی کند، در حالی که به مذاکره با کشورهای دیگر برای تدوین یک برنامه جامع‌تر ادامه می‌دهد که هدف آن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. پیش از این مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ در امور شرق میانه بر غنی‌سازی صفر تاکید کرده بودند، اما ایران این گزینه را رد کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که به مصر سفر کرده است روز سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌های مصری بار دیگر بر حق غنی‌سازی تهران تاکید کرد و گفت که اگر آمریکایی‌ها اصرار بر غنی‌سازی صفر داشته باشند ما امکان توافق نداریم، اما اگر هدف عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد توافق ممکن است. خبرگزاری رویترز نیز از قول یک دیپلمات ایرانی گزارش داده بود که تهران پیشنهاد آمریکا را غیر پذیرفتنی می‌داند و در حال تهیه پاسخ رد به آن است. ایالات متحده و کشورهای غربی نگرانند که ایران با غنی‌سازی یورانیم بعد دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. مذاکرات میان دو طرف در مورد رسیدن به یک توافق هسته‌ای جدید از ماه حمل آغاز شده است و دور پنجم این مذاکرات در دوم جوزا در شهر روم آغاز شد.
بیشتر از خبر،
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شماره از زائران افغان در عربستان سعودی میگویند که انتقال آنها به سوی مینای شریف و عرفات از دیشب آغاز شده است. آنان از مسئولان هیئت اعزامی حج تقاضا دارند تا برای افراد ناتوان و سالخورده زمینه اجرای مناسک حج را به شکل بهتر و آسانتر فراهم سازند. این در حال است که به گفته برخی از زائران افغان همکنون مشکلات در بخش‌های محل بودباش، غذا و ترانسپورت وجود دارد. روز گذشته سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در نشست در عربستان سعودی به مسئولان هیئت اعزامی حج دستور داد تا در انتقال منظم زائران به مکانهای مقدس، مینا، عرفات و مزدلفه آموزش مناسک حج آمادگی کامل داشته باشند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شمار از زائران افغان از اتخاذ آمادگی ها برای رفتن برای اجرای مراسم روز عرفه خبر دادن. اسحاق محمدی یکی از این زائران افغان روز سه شنبه 3 جون به رادیو آزادی گفت که آنان سر از امشب به اساس تقسیم اوقات تعیین شده انتقال داده می شوند.
آمادگی ها گرفته شده، تقسیم اوقات مشخص شده، حجاج به اساس تقسیم اوقات انتقال پیدا می کنه از امشب به طرف منای شریف و عرفات. تقاضای ما این است که معلمین محترم بیشتر از پیش تلاش خرج بدن در قسمت ادای مناسک حج در روزهای عرفه و عید. حجاج ناتوان و ضعیف رو همکاری بیشتر کنن تا اینکه بتوانن مناسک حج به وجه احسن انجام بدن.
عبداللطیف یکی دیگر از زائران نیست در مورد آمادگی ها چنین گفت:
دیگه ماشینو میگم آماده کرده ان شاء الله که برم خیر خوشی. دیگه معلوم نیست که امشب بریم و فردا شو دیگه دیشب تو عالم علم سر بخره و جستجو میگم ماشین آماده خود آماده باشه ساکو خود آماده کنه.
این در حالی است که به اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، نشست برابری شیخ نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان روز دوشنبه جهت ارزیابی فعالیت کمیته های مختلف بعثه هیئت اعزامی حج جهت عرضه خدمات به 30,000 زائر افغان در عربستان سعودی برگزار شد. در گزارش آمده است که سرپرست وزارت حج اوقاف حکومت طالبان در این نشست به مسئولان بعثه دستور داد تا در هماهنگی با معلمان حجاج برای انتقال منظم زائران به مشاعر یا مکانهای مقدس منا، عرفات، مزدلفه، آموزش مناسک حج، فراهم‌سازی سه وقت غذا و خدمات صحی آمادگی کامل داشته باشند. این در حالی است که شماری از زائران افغان در عربستان سعودی از مشکلات در قسمت عرضه خدمات در بخش‌های مختلف از جمله ترانسپورت، غذا، محل بودباش و نبود معلمان مسلکی برای راهنمایی شکایت دارند. آنان که نخواستند به دلیل حساسیت موضوع به رادیو آزادی در مورد این مشکلات صحبت کنند، مشکلاتشان را در پیام‌های نوشتاری ارسال کرده و خواهان رسیدگی به آن شدند. این در حالی است که شیخ نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان در مراسم آغاز پرواز حجاج از میدان هوایی کابل گفته بود که برای راهنمایی 30,000 حاجی افغان 652 عالم دینی از سراسر کشور از طریق امتحان انتخاب شدند تا زائران را در انجام مناسک حج همراهی و راهنمایی کنند. او پیش از این در یک نشست خبری 16 اوت سال گذشته در کابل گفت که برای افغانستان در زمینه اشتراک در مراسم حج در سال 1404 خورشیدی 30,000 سهمیه داده شده است. قابل ذکر است که عربستان سعودی پنجشنبه را روز عرفه و جمعه را روز اول عید قربان اعلام کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از ساکنان کابل مدعی‌اند که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، تعداد موترهای اشترنگ سمت راست به طور چشمگیر افزایش یافته و باعث ازدحام و افزایش حوادث ترافیکی شدند. آنان همچنان ادعا می‌کنند که بیشتر این موترها به طور غیرقانونی از پاکستان وارد افغانستان می‌شوند و به دلیل قیمت پایین خریداران زیاد دارند. هرچند شمار دقیق این موترها در کابل مشخص نیست، اما وزارت مالیه حکومت طالبان آلمان در سال گذشته میلادی تخمین زده بود که در سراسر کشور احتمالاً تا 100 هزار موتر بدون اسناد وجود داشته باشد، اما آنان تلاش میکنند تا همه این وسایط را ثبت و راجستر کنند. مسئولان ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با آنکه در دوره های قبلی نیز در کابل ازدحام و حوادث ترافیکی رخ می داد، اما تعداد از ساکنان این شهر ادعا می کنند که پس از بازگشت طالبان به دلیل افزایش موترهای اشترنگ سمت راست، ازدحام ترافیکی و حوادث بیشتر شده است. آنان میگویند که حکومت طالبان با آنکه برخی مسیرهایی که در زمان جمهوری در شهر کابل مسدود بود باز کرده، اما همچنان مشکل کنترل ترافیک به خوبی حل نشده است. یک باشنده کابل که خواست نامش فاش نشود به رادیو آزادی گفت که بیشتر این موترها توسط کارمندان ملکی و نظامی طالبان خریداری شده و اعضای خانواده آنان نیز از وسایل این چنینی استفاده می کنند.
کابل خار که لاربندی آورد.
در کابل به خاطر وجود موترهای اشترنگ دستراست ترافیک بسیار زیاد شده است. این موترها ارزان است و بسیاری خریدند. بیشترشان توسط کارمندان ملکی و نظامی طالبان خریداری و استفاده می شوند. وقتی به کار در شهر می رویم ساعتها در ترافیک گیر می افتیم.
یک باشنده دیگر کابل میگوید که در آخرین سالهای نظام جمهوری گفته شده بود که این موترها تعدادشان محدود است و پس از کهنه شدن از بین خواهند رفت، اما به گفته او تعداد این موترها در حال افزایش است. او به شرط افشا نشدن نامش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کله چی په افغانستان کې طالبان حکومت راغلی دی.
پس از آمدن طالبان واردات این موترها زیاد شده است. مردم بیشتر این موترها را میخرند چون هم ارزان است و هم طالبان به آنها اسناد میدهند. این باعث شده در کابل و شهرهای دیگر ترافیک و حوادث بیشتر شود.
میرواحد باشنده کابل نیز از وزارت داخلی حکومت طالبان میخواهد که واردات و گشت و گذار این نوع موترها را ممنوع کند.
موتر افغانستان تواریدی دقیق
ازدهام فقط به موترهای دست چپ افغانستان اجازه داده شود، چون اخیراً موترهای دست راست پاکستان خیلی زیاد شدند که باعث افزایش ترافیک و حوادث شده است. از حکومت می خواهیم که واردات این موترها را ممنوع کند.
هرچند تعداد دقیق موترهای اشترنگ سمت راست در کابل معلوم نیست، اما مسئولان در نظام جمهوری قبلی تعداد موترهای بدون سند و اشترنگ دست راست را حدود 40 هزار تخمین زده بودند. اما وزارت مالیه طالبان سال گذشته گفته بود که احتمالاً تا 100 هزار موتر بدون اسناد در افغانستان وجود دارد که تلاش می‌کنند همه را ثبت کنند. وزارت مالیه طالبان سال گذشته میلادی اعلام کرد که به همه موترهای بدون سند و دارای یک کلید که بیشتر اشترنگ سمت راست هستند جواز تردد داده خواهد شد. وزارت داخلی طالبان نیز گفته است که به موترهای اشترنگ سمت راست موقتا اسناد داده می شود. محمد نبی عمری معین این وزارت گفته بود که اسناد 30 ساله به این موترها داده می شود تا مشکلات کاهش یابد. او گفته بود که این کار باعث جلوگیری از ترافیک و حوادث می شود، اما مردم می گویند نه تنها مشکلات کمتر نشده بلکه حوادث بیشتر شده است. مسئولان ریاست عمومی ترافیک طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما عبدالودود خیرخواه رئیس پلان این ریاست در جولای 2024 گزارش داده بود که در 6 ماه در سراسر افغانستان 2829 حادثه ترافیکی رخ داده که در آن 1141 نفر جان باخته و حدود 3800 نفر زخمی شدند. او گفته بود بسیاری از این حوادث با موترهای اشترنگ سمت راست مرتبط بوده است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان این مجله خبری.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستند که سالهای زیاد در بخش خبرنگاری فعالیت کردن و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی رو میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت چون اون زمان نه تلفون وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میدم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از اون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم. ولی آیسته آیسته روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود او هم در دانشکده خبرنگاری. دقیقاً بیاد دارم زمانی که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میگذشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و ای خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفیای ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما با پول شخصی خود ما پولی که مثلا قرار بود ما کرایه مقرر بکنیم از خانه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیقه بایدم است که تمام همسنفی های ما پول کرایه مقرر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که یه هفتنامه را ما به چاپ می‌رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفتنامه به دست بیاریم و خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم. و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین، وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم، نخستین بار از ما تجربه کاری میخواهند که ما خود ما منتظر نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفیان ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه، تانستیم که این هفتنامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن، کاری هفتنامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال آلخ وضعیت خیلی دشوار و سخت است. یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه. برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است. یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه، یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست، یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از یک جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده، نمانه که اینا تولد شدن در خانوادهای افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد. و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روند ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم. و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد، پس چرا از خودم شروع نشه؟ و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که پر سال یک دختر وقتی به دانشگاهی خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه، بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صدا شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانواده‌ام تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا یک خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تون کنکور دادم، ما انتخابای ما به هر انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدونم چند، من 305 نمره در کنکور برای سار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تانستم وارد دانشکده طب می شد. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از این که پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، اتا وقتی می آمد می گروه خاموش کو که چراغ را خاموش کو که یعنی همقدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدرم می رفت دوباره چراغ روشن می کردم و دوباره به درس خوندنم ادامه می دادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور باز مثلا درس می خونم گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخوانی، یعنی گفت هدف فقط بخوانی نه ای که کار بکنی. ولی آیسته آیسته زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود. در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دختران اونجا باید داریم یکی از استادای ما سنفای را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استا استا کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکر کردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشگاه پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترایش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردها، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت. و می دیدیم که چی در فضای کاری بوده، چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده می شد برای خانمات تا باقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما می دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می کردن در بخش های متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار می کردن، در بخش صحی، در بخش متنوعی حضور زنان وجود داشت، ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره بر هم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی هم که خانما داشتن در بخش متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در دروازه مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چگونه هست. همانطوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوبی دور شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برمی بود که بتانم در جایی که زندگی میکنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار میکردم امروی اونا همکاری داشتم، بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماستریم را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمان که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم ماستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه خود را داشته، چی در زندگی شخصی ما چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمه کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده در قرن یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از اون رو میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه، این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را روایت کردی، اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتین که ما بتانیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه یکی مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمان نمیتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش برای واقعا یک همیش برای من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدم های که یعنی شخصیت هایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت رو همش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده، و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی من داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک موارد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شون و حداقل بتانن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتانن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یهی که بگونی آنلاین میتانه سنفای را راه اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در امی سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که بگونه آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه مستفید شون، و به می شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن. به این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زن و دختر افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
شروع یا